أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. بحث در تفسير آيات 178 و 179 سورة مباركة بقره است که خدای متعال در این دعایه به امت اسلامی خطاب می‌فرماید و حکم قصاص و سپس مسئله عفو رو بیان می‌فرماید و حکمت تشریع قصاص رو هم بیان می‌فرماید. مرحوم علامه رضوان الله علی بعد از بحث تفسیری از این دعایه و آوردن بعضی از روایات در ذیل آن، یک بحث علمی می کنند که جایگاه قصاص رو در جامعه انسانی تحلیل می کنند که چگونه است، آیا این حکم دینی برخلاف فطرت انسان است، برخلاف مسیر عقلاست، یا اینکه نه، فطرت بشر و روش عقلایی ایجاب میکند که مسئله قصاص باید در جامعه انسانی تحقق پیدا بکنه تا جلو مفاسد رو بگیره و جامعه دارای یک آرامش خاصی بشود. می‌فهمم که عرب در اوائل نزول آیه قصاص و قبلش معتقد بود که قصاص منحصر در قتل است، لیکن حدود آن را بیان نمی کرد، فقط اصل این مسئله را قائل بودند و دیگه حدودش بستگی داشت به قوت قبائل عرب و ضعیف بودن آنها. در بعضی از مواقع مسئله تساوی انسان ها در قصاص مطرح بوده، مرد در برابر مرد، زن در برابر زن، گاهی نه، در برابر یک نفر ده نفر رو می کشتند. این وضع عرب بوده است. وضع یهود به این صورت بوده که اونها معتقد به قصاص بودند، همون که آیه شریفه 45 سوره مائده به این معنا دلالت میکنه. و همچنین نصارا در مورد قتل فقط عفو و دیه رو قائل بودند، اما کشتن رو قائل نبودند. و سایر امتها اجمالا قصاص در قتل رو داشتن، اگرچه ما یک ضوابط کاملی نداریم که نشون بده که یک حکم معینی در بین امتها جاری بوده. اسلام در این مورد یک روش حد وسط را انتخاب کرده، نه به طور منحصر قصاص را تشریح کرده و نه عفو را به طور کلی اجازه داده که مبدل به دیه بشه، بلکه در مرحله اول مسئله قصاص رو مطرح کرده و در مرحله دوم مسئله عفو و دیه را. خب بعضی ها بر مسئله قصاص اعتراض کردند، یا مطلق یا قصاص به قتل، و اینکه قوانین بر حال حاکم در ملت های مترقی پذیرای این حکم نیست و نمیپذیرد که بین انسان های امروز این حکم جاری بشه. با این استدلال که به هر حال کشتن در برابر کشتن یک امری است که طبیعت انسان ها از آن تنفر دارد و وجدان انسان اون رو پذیرا نیست، چون اگر قتل اول موجب فقدان یک فردی است، قتل دوم موجب میشه که یک فردی بیشتر در بین جامعه از بین بره. و علاوه بر این که در قتل قصاوت و حب انتقام جویی هست و این اوصافی نیست که ما بتوانیم جامعه رو با اون خلاصه اداره بکنیم و تربیت بشه، و جامعه باید تربیت بشه غیر از قتل به امور دیگری پرداخته بشه تا به گونه ای هم قتل از بین بره و هم مردم اصلاح بشن و تربیت بشن. به هر حال از این قبیل اشکالات کردن که جامعه ترقی کرده، این دستورات موافق با جامعه مترقی نیست. مرحوم علامه رضوان الله علیه که قرآن کریم از همه این اشکالات با یک جمله جواب داده و اون فرمایشی است که در سوره مائده آیه 32 بیان فرموده که کسی که کسی را بدون حق بکشه یا بدون اینکه فساد کرده باشه مانند این است که همه مردم را کشته، و کسی که یک نفر را احیا بکنه مانند این است که همه مردم را احیا کرده. بعد مرحوم علامه وارد تحلیل این مطلب می شود به این صورت که اگرچه قوانین جاری بین افراد انسان ها قوانین وضعی و اعتباری است که در قوانین اعتباری عمدتاً مساله اجتماع انسانی مراعات میشه، الا اینکه اون علت عامله در این قوانین اون طبیعت در حال خارجی انسان است که طبیعت انسان رو دعوت میکنه به اینکه باید نقصش رو برطرف کنه و حوائج تکوینیش رو برآورده بکنه. بنابراین این معنا این گونه نیست که تکیه به عددی مخصوص بر انسان ها بکنه یا بر هیئت واحده اجتماعی تکیه بکنه. این معنا، این تمایل در نظام وجود انسان نهاده شده، در طبیعت انسان هست. از این جهت بین یک نفر و هزاران نفر از انسان ها فرقی نیست که انسان میخواد وجود داشته باشه، وجود رو برای خودش خیر میدونه و این وجود مجهز است به قوای ابزاری که از خودش میخواد دفاع بکنه، میخواد به اون مصالح وجود خودش برسه. خب برای رسیدن به مصالح وجود خودش از هر راهی استفاده می‌کنه، حتی اگر به کشتن و نابودی هم بکشه. از اینجا ما ملاحظه می‌کنیم اگر کسی بخواد انسان رو بکشه، حمله بکنه، این فطرت انسان حکم میکنه که انسان بشینه و او بیاد انسان رو نابود بکنه، انسان دست به دست هم میزنه. نشانش اینه که همین ملل مترقی امروزی برای دفاع از خودشون، به اصطلاح خودشون که ما بخوایم از انسانیت و جامعه انسانها دفاع بکنیم، قبل از اینکه جوامع دیگر به اونا حمله بکنن، اینها وسایل دفاعی برای خودشون درست میکنن. و همین که به هر حال حس بکنن که شخصی یا ملتی میخواد به اونها حمله بکنه، اینها پیشگیری میکنن به حمله تا دیگری حمله نکنه. خب این همه جنگ هایی که از دنیا رخ داده و نسل ها به هم از بین رفته و امکانات طبیعی نابود شده، اینها در سر چه مسئله ایه؟ چرا فطرت بشر مانع از این قتل ها نیست و این گونه جنایت ها رو بد نمیدونه، اما قصاص را که در جامعه میخواد تحقق پیدا بکنه، انسان شرور و جانی را میخواد از بین ببره تا اینکه این جنایت گسترش پیدا نکنه، جامعه انسانی به یک امنی برسه، این عملی است که فطرت انسان ها اون رو نمیپذیره. بنابراین ما باید در تحلیل مسائل واقع بینانه بیاییم جلو، نه اینکه اونجایی که مطابق منافع خودمونه بگیم که این حکم انسانی نیست، اما اونجایی که منفعت ما خلاصه در اونجا هست حکم بکنیم که نه، این عمل باید انجام بشه و اگر انجام نشه اون مسیر انسانی تحقق پیدا نکرده. به هر حال این بحث رو مرحوم علامه با بیانات گوناگونی پی میگیرند و این اشکالات رو به طور جزئی جواب میدن. اول یک جواب اساسی به این اشکالات بیان میفرمایند، بعد جوابهای جزئی به هر یک از این بیانات. بحث علمی جون کانت العرب عوان نزول آیت القصاص و قبله تعتقد القصاص بالقتل. عرب در اوائل نزول آیه قصاص و قبلش معتقد بود اینکه قصاص رو با قتل باید انجام داد. لکنها ما کانت تهدو به حدین، اما برای قصاص حدی رو قائل نبودن که چگونه این قصاص تحقق پیدا بکنه. بینما یتبع ذلک قوت القبائل و ضعفها، در مسئله قصاص نگاه میکنن که قبائل چقدر قوی هستن و چقدر ضعیف هستن. فربما قتل الرجل برجل، گاهی مرد در مرد کشته میشه در ملعب الملعب، فسلک فی القتل اسلک تساوی، در مسئله قتل روش تساوی رو دنبال میکنن. و ربما قتل العشره بالواحده، گاهی هم نه، ده نفر در برابر یک نفر کشته میشه، ولی هر بالعم و رئیس بالمرعوس و امثال این برحال اقسام قصاص تحقق پیدا میکنه. ولی ربما عبادت قبیلتون قبیلتون اخرى، گاهی قبیله دیگر رو نابود میکنه، واحدن قتل منها، خاطر اینکه یک نفر از این قبیله کشته شده و همه اعضای اون قبیله خلاصه جنگ میکردن. اکانت الیهود تعتقد القصص، اما یهود معتقد به قصص بود که ما ورد فی الفصل الهادی و الاشین قصانی و الاشین من الخروج، همونطور که در فصل 21 و 22 از کتاب خروج اونها و الخامس 30 من العدد 35 از کتاب عدد تورات آمده، وقد حکاه القرآن حیث قال تعالی، قرآن هم آن را حکایت میکنه اونجا که میفهمه و کتب نالهم فیها، ما در تورات برای بنی اسرائیل نوشتیم ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف. اکانت النصارى علی ما یحکا لا ترا فی مورد القتل العفو و الدیه، نصارا اونطور که حکایت شده است در مورد قتل جز عفو و دیه رو اینها قائل نبودن و سائر الشعوب و الامم على اختلاف طبقاتهم ما کانت تخلو عن القصاص فی القتل فی الجمله، سائر امتها با طبقات مختلفی که داشتن اینها فی الجمله خالی از قتل نبودن در مورد قصاص. بل لم یزبط خضابتون تام، اگر چه قاعده کلی برای قصاص اونها در دست نیست، حتی القرون الاخیرت ها حتی تا قرون اخیر. بل اسلام و سلک فیزان که مثل کن وقتن بین الالغاء و الاثبات، اسلام یک روش حد وسط رو بین الغاء قصاص و اثبات قصاص به طور کلی رفته است. فاصبت القصاص، قصاص رو اثبات کرده و الغا تعینه، تعین آن را که حتما باید قصاص تحقیق پیدا بکنه الغا کرده، بل اجاز العفو الدیه، بلکه عفو دیه رو اجازه داده. ثم عدل القصاص بالمعادله، سپس قصاص رو هم که تجویز کرده فرموده بعد عدالت برقرار بشه، تساوی برقرار بشه بین قاتل مقتول حر به او حر و عبد در برابر عبد و انسا در برابر انسا. فقط طور زهر القصاص مطلقا اعتراض شده است بر مطلق قصاص که نسبت به اعضا و جواده و اینها جایز باشه قصاص، و علی القصاص بالقتل خواسته و مخصوصا به قصاص بالقتل بند القوانین المدنیت التي وضعت هم امم الراقیه لا ترا جوازها و اجراها بین البشر الیوم، به این که قوانین برها مترقی که ملل مترقی آنها را وضع کردن اینها جواز این قصاص رو قائل نیستند که اجرا بشه بین بشر امروزی. دلائلشون اینه، قالوا ان القتل بالقتل مما یستحجنه الانسان، قتل در برابر قتل از اون امودیست که انسان آن رو بد میدونه و ینفر و انهو تب او و تب او نفرت داره، دوری میکنه از این معنی، و یمنع و انهو وجدان او ازا عرض علیه رحمتون و خدمتون انسانیه، وجدان انسان مانع از این معنا میشه وقتی که یک رحمت و خدمتی برای انسان بر او عرضه بشه در برابر رحمت این معنا چگونه خواهد. اقال ازا کان القتل الاول فقدن لفرده، دلیلشون اینه که اگر قتل اولی موجب نابودی یک فرد می شود، فالقتل الثانی فقدون علا فرق، کشتن دومی از دستان انسانی روی انسان دیگری است. اقالو این القتل بالقصاص من القصبه و خب بلنده ها، گفتن که اگر قتل با قصاص، قصاص قتلی باشه قصاوت میاده، خب به انتقام جویی رو در انسان ها بارور میکنه. واضح این صفتون یه جوان توزاه عن الناس به طبیعت العامه، این صفتی است که باید از مردم خلاصه از بینش برد با تربیت عمومی و یؤخذ فی القاتل ایزن به عقوبت تربیت، میخوایم قاتل رو عقوبت کنیم تربیتش بکنیم به اقسام دیگر، و ذالکه نما یکونه به ما دون القتل من از سجن، یک حال بلایی رو بسرش بردیم که قتل نباشه، متاز زندان باشه، اعمال شاقه باشه. فقال اون المجرمه انما یکون مجرمه اذا کان معیزقه، گفتن که مجرم اون وقتی مجرم است که چون عقلش مریضه، پس حالا ما میخواییم او رو شفاش بدی، شفاش به کشتنش میدیم. فالواجبو انیوز القاتل المجرم، قاتل المجرم فی المستشفیات العقلیه و یا لجفیها. پس باید ما قاتل رو در جایی که عقل اونها رو شفا میده و معالجه میکنه، بیمارستانه های روانی ببریم. او در حقیقت به گونه روانی شده، او رو باید معالجهش بکنیم. قالوا ان القوانین المدنیه تتبع الاجتماع الموجود. اینها اشکالشون اینه که قوانین مدنی این با اجتماع موجود تابعه، یعنی هر زمانی یک قانون در حال مناسبی رو میطلبه. الان دیگه وقت اون قوانین سابق نیست، قصاص از اون قوانین قدیمیه که برای جوامع گذشته که مترقی نبودند جعل شده. ولما کان المجتمع قید و ثابتن حال واحد، چون اجتماع اما کان الاجتماع قید و ثابتن علا کل حال، چون اجتماع یک روند ثابتی نداره. کان فل قوانین کزاله، قوانین همچنین خواهد بود. اجتماع های قبلی اجتماع ساده و کوچکی بود، پیچیده نبود. الان اجتماعات پیچیده، قوانین هم پیچیده است. فلا وجه لثبوت القصاص بین الاجتماع للعبد، دیگه وجهی نداره که ما بگیم که قصاص بین جامعه تا ابد هست. حتی الاجتماعات راقیت الیوم، حتی جوامع مترقی امروز. من اللازمه استفید الاجتماع من وجوده وجود افراد ها مستیسر، باید اجتماع از وجود افرادش تا مقداری که میتونه استفاده بکنه، نه اینکه کاری بکنه که افراد جامعه از بین برن. و من الممکنه ان یعاقب المجرم به مادون القتل، ممکن است که مجرم به غیر از قتل، کمتر از قتل عقاب بشه. ما یعادل القتل، از اون اموری که معادل قتل باشه از حیث نتیجه، که حبس الابد میشه که حبس ابدیش بکنیم، او حبس مدت سنی و مدت طولانی در حبس بمونه، معدب بشه اون جنایتش از بین بره. خب در اینجا فیه جمع من الحقین، در اینجا ما بین دو حق جمع کردیم، حق المجتمع اول، حق جامعه دوم، حق اولیای دهن. ولی فهذه الوجوه عمده ما ذکره الممکنون لتشریع القصاص بالقتل، عمده اشکالاتی که منکرین برای تشریع قصاص به قتل بیان کردن این ادله بود که برای بیانات جزئی دیگری دارن که اونها قابل ملاحظه نیست. ولی که وقد اجاب القرآن عن جمیع هذه الوجوه بکلمت واحده، قرآن کریم از همه این اشکالات با یک کلمه جواب داده و هی قول او تعالی، و این آیه است: من قتل نفسا و غیر نفس او فساد فلان و کأنما قتل الناس جمیعا، من احیا و کأنما احیا الناس جمیعا، کسی که یک نفر را بدون حق بکشه یا بدون اینکه فسادی کرده باشه بکشه، مثل اینکه همه مردم رو کشته. مردم علم این رو بیان میکنن، این مفاد این آیه رو بیان میکنن که این مفاد اغلایی داره. بیان زاله ان القوانین الجاریه بین افراد الانسان بین کانت وضعیت اعتباریه، افرادی که قوانینی که بین افراد جامعه جاری میشه، پیاده میشه، اگرچه قوانین وضعی اعتباری است، به گونه ای به هر حال مطابق مصالح هست، با تغییر مصالح تغییر میکنه. یرافی ها مصالح اجتماع انسانی، مراعات میشود در این قوانین مصالح اجتماع انسان. غیر ان العله العامله فیها من اصلها، اما باید ما ریشه یابی بکنیم. به همین قوانین یه ریشه های اصلی داره، همینطوری به هر حال بشر دنبال قوانین نمیره، اون ریشه ها رو بررسی میکنه. اون ریشه ها در نفس انسانیه، جز این که علتی که عامل در این قوانین است اساساً هی طبیعت الخارجیت للانسان، خارجیت الانسانیه.
اون طبیعت خارجی انسان است. ادعایت و الا تکمیل نفسها، که این طبیعت انگیزه میشه که تحریک بکنه انسان را که بره نقصاشو بطرف بکنه، انسان خودش رو درک بکنه، خودش رو میخواد، رفع نیازهای خودش رو میخواد و رفع حواجت تکوینیه. و هی الواقعیت الخارجیه، این طبیعت طبیعت واقعیست و در خارج هست، چه ما بخوایم چه نخواهیم، امر اعتباری نیست. لیست هی العدد عدد الارزه للانسان، این طبیعت اون عددی که بر انسان ها عارض میشه نیست، یعنی این طبیعت با همه انسان ها هست، چه یه نفر در عالم باشه چه هزار نفر. ولل هیئت الواحدت الاجتماعی، این طبیعت انسانی امر تکوینیه، این به هیئت واحد اجتماعی قیام نداره. فنها نفسها من صنع الوجود الکونی الانسانی، اساسا خود هیئت اجتماعی هم از ساخته وجود کونی انسانیه. پس این طبیعت یه انسان و طبیعتو، اما انسان و طبیعت انسانه. ولیست بین الواحد من الانسان و الالوف المجتمعت من فرقون، بین یک انسان و بین هزاران انسان در این جهت فرقی نیست، در این که فی ان الجمیع انسان، اینکه همه انسان هست. وزن الواحد و الجمی واحدون من حیث الوجود، قیمت و ارزش یک نفر و همه از جهت هستی مساویه، یعنی هر کسی یک هستی خلاصه مناسب با خودش داره، قوای مناسب داره، میخواد خودش باشد، در جهت رفع نواقص خودش تلاش میکنه، و واضح طبیعت الوجودیه تجهز فی نفسها به قوا و ادب. این طبیعت انسان خودش یک قوایی را داره و ادواتی را داره، تدفع بها نفس الادب، از خودش دفاع میکنه در برابر نابودی خودش، لکونه ها مفروضتن الا حب الوجود، چون خودش رو دوست داره و این حب به خود فطری طبیعت انسانی، لذا و تطرد و کل ما یسلو و انو الحیات، و یه وسیله دم کنن از بین میبره هر چیزی رو که حیات او رو بخواد از بین ببره، با هر وسیله ای که شده، هر زمانی یک نوع وسیله ای انسان اختراع میکنه در برابر موانع وجودیش، یک وقت سنگ بوده، یک وقت چوب بوده، یک وقت شمشیر بوده، تا کنون ولی یه غایت بلغت، به هر جور که برسه از خودش دفاع میکنه، اتل قتل و اعدام، تا اینکه به قتل طرف مقابل بیانجامه. ولذا لا تجد انسانا لا تغذی فطرته به تجوید قتل من یرید و قتله ولا ینتهی عنه الا به، از جهت شما انسانی رو نمیابی که فطرتش حکم نکنه به اینکه جایز است کشتن کسی که میخواد او رو بکشه، و او دستبردار نیست از او قاتل، از او دستبردار نیست جز با قتل، یعنی من تا او نکشم من از من دستبردار نیست، این حکم فطری همه نزمینی به حاضر الامم راقیه انفسهم، این امتهایی که تا کنون به این ترقی رسیدن لا یتوقفون عن الحرب، اینا توقف از جنگ نمی کنن، دفاعا عن استقلاله، به خاطر اینکه میخوان از استقلال خودشون، کیان وجودی خودشون، آزادیشون، قومیتشون دفاع بکنن. خب وقتی که اینها یک چنین دیدگاهی دارن، فکیفه به من اراد قتل نفوس هم اناخره ها، وقتی که یک نفر بخواد یک نفر رو بکشه اینا دفاع میکنن، و چه برسه به اینکه یک نفر افرادی بخواد عده زیادی رو بکشن. و یدفعون ان بطلان القانون بالغا ما بلغ، دفاع میکنه از اینکه قانونی باطل بشه، این دفاعشون به هر کجا که برسه، حتی به لغت، حتی به کشتن برسه، دفاع میکنن، میخواین قانون ثابت بمونه. و یتوسلون الی حفظ منافعهم بالحرب، اینها برای حفظ منافعشون متوسل به جنگ میشن. اذا لم یعالج الدعاء به غیرها، وقتی که این مرض به غیر جنگ معالجه نشه، ولی اگر با گفتگو حل بشه که گفتگو میکنن، از تجاوز دیگران منع میکنن، اما اگر شخص مقابل یا حکومت مقابل جز سر جنگ چیز دیگری نداره، از خودشون مردم دفاع میکنن. تلکل حروب اللتی فیها فنا و دنیا، جنگ هایی که ما مشاهده میکنیم که در آن از بین رفتن دنیاست و هلاک هرس و نسل و کشاورزی و همه امکانات دنیایی. ولا یزال مللون یتقدمون به تسلیحات و آخرون یتجهزون به ما یجاوه به هم. ما همواره بینیم این ملت ها و حکومت ها از یک دیگر پیشی میگیرن با تسلیحات. یک دولتی تسلیحات جدیدی میسازه و دولت دیگر رو دست رو میان. ولیسه ذالک کلو الا رعایتا لحال الاجتماع، همه این کارها به خاطر این است که خان حال اجتماع رو رعایت بکنن و حفظن لحیات، میخوان حیات اجتماعی حفظ بشه. ولیسه الاجتماع الا صنیعتا من صنایع طبیعه. خب اگه ما بررسی بکنیم خود ماهیت اجتماع رو میبینیم، اجتماع از طبیعت انسان ها سرچشمه گرفته و شکل گرفته، درست شده. پس قانون دفاع از خود یک قانون اعتباری محض نیست، یک قانون طبیعیه، منتها باید درست شکل بگیره، منطبق با واقعیات باشه. پس و اجتماع هم ساخته ای از ساخته های طبیعت هست. خب حالا چطور شد این طبیعت انسانی تجویز می کند قتل های گسترده را، اما تجویز می کنی قصاص محدود را؟ فما بال طبیعت و جب بزر قتل زری و الافداء و العباده لحفظ صنیعت من صنایع. چطور شد این طبیعت انسانی تجویز میکنه قتل شایع را و از بین بردن را برای اینکه یکی از دست پرورده‌هاش حفظ بشه؟ اون چیه؟ و اون اجتماع مدنی، اجتماع شهری. و اینکه اجتماع شهری حفظ بشه، کشت و کشتار تجویز میکنه. ولی الا تو جوز حال حفظ حیات نفسها، تجویز نمیکنه این طبیعت قتل را برای حفظ حیات خودش، حیات طبیعت انسانی. اما بالاها تجوز قتل من یهم بالقتل ولم یفعل. چطور شد طبیعت انسانی تجویز میکنه کشتن کسی که میخواد انسانو بکشه اما هنوز نکشته، وقت تجویز میکنه کشتن کسی که همت به قتل کرده و کشته؟ ببینید چقدر اینا تناقض‌گویی میکنن، که عقل بچه هم به حرف اینا میخنده. ولا تجوزه فی من هم و فعل، اما بال طبیعت تقضی بالانعکاس فی البقای تاریخیه. چطور شد که طبیعت انسانی حکم میکنه باید انسان عکس العمل نشون بده در برابر بقای تاریخی؟ که همان یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کس کار خوبی انجام بده نتیجه شو میبینه. در قوانین اجتماعی این چنینه دیگه، چقدر افراد رو بر حال ترغیب میکنن، جایزه میدن در برابر کار خوبشون، کار خوب نتیجه خوب میدن. اما یه عمل اسخال زدن شدن یه رد، کسی کار بدی بکنه جزاشو میدن. ولی کل عملن عکس عمله فی قانونه ها، و برای هر عملیه عکس العملی در قانون طبیعت هست. این مسئله هست، اما تو قتل که برسه این طبیعت دیگه حکمی نداره. چطور شد؟ لکنها تعد القتل فی مولدی و قتل ظلمن و تنقض و حکم نفسها. چطور شد که طبیعت قتل را در مورد قتل ظلم می داند و حکم نفس خودش رو نقض می کنه؟ بنابراین این دستور اسلام مترقی ترین دستورات است که با فطرت بشر همراه است. از این جهت در این آیه شریفه خدا متعال به ما خطاب میکنه یا اولی الالباب، ای کسانی که صاحب عقل هستید، اگر عقلتون رو به کار ببندید به لزوم چنین حکمی حکم میکنید که باید در جامعه تحقق پیدا بکنه. الا ان الاسلام لا یراف دنیا قیمتا للانسان یقدم بها ولا وزن یوزن به. علاوه بر این که اسلام در دنیا برای انسان ارزشی قائل نیست و وزنی برای آن قائل نیست الا اذا کان علی دین توحید، مگر اینکه انسان دین توحیدی داشته باشه. اگر موحد نباشه انسان در نظر اسلام ارزشی نداره. فوزن الاجتماع الانسانی و وزن الموحد الواحد اندهوسی یا از نظر اسلام ارزش جامعه انسانی و ارزش یک انسان موحد مساویه. بنابراین فمن الواجب ان یکون حکمهما عنده واحدا، پس بر حکم جامعه انسانی با حکم یک انسان موحد یکی باشه. فمن قتل مؤمنا، پس معنای آیه میشه کسی یک مؤمنی رو بکشه کانه که من قتل الناس جمیعا من نوزرا اهی مثل این است که دیگر انسانها را کشیده به حد تیل شرف الحقیقت، چون این شخص شرف حقیقت را حد کرده. کما ان من قتل نفسا کان کما قتل ناس جمیعا من نظر طبیعت الوجودیه، همچنین که از نظر طبیعت وجودی این چنین است که کسی که یک نفر رو بکشه مثل این که همه انسانها را کشته است. خب این دیدگاه اسلام است نسبت به انسان و جامعه انسانی و این حکمیست که اسلام داره. البته این بحث ادامه داره که مرحوم علامه یک مقایسه کوتاهی در ادامه بین اسلام و جایگاه اعتقاد توحیدی انسان در این عالم با ادیان دیگر میکنن که انشاءالله در صلی الله علیه و آله و سلم.